بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بلا تخن من ائتمنك وإن خانك، بلا تضع سره وإن أضاع سرك. از فرمایشات امیر المؤمنین در وصیتشون به امام حسن مجتبی سلام الله علیهما به این عبارت رسیدیم که می‌فرماید کسی که تو را امین شمرد به او خیانت نکن، هرچند او درباره تو خیانت کند، و اگر سری را به تو سپرد سرش را فاش نکن، حتی اگر او سر تو را فاش کند. اشاره به یکی از عام‌ترین ارزش‌های اخلاقی در نظام ارزشی اسلام. ما کارهای پسندیده‌ای که داریم و در آیات و روایات بهش سفارش شده، در بسیاری از موارد و شاید در اکثر موارد استثناءاتی داره، یا به معنای دیگه یک شروطی داره که وقتی اون شروط فراهم نبود اون ارزش هم ثابت نمیشه. در ظاهر به صورت مطلق مطرح میشه یک ارزش عام و کلی، ولی بعد استثناء برای ذکر میکنه. مثلا همه میدونیم راست گفتن از نظر اسلام خیلی خوبه، اما یه مواردی پیش میاد که نباید راست گفت و یا حتی باید دروغ گفت. اگر جان مؤمنی در خطر باشه و با یک دروغ نجات پیدا بکنه، اونجا دروغ گفتن واجب. پس با این که راست گفتن یک ارزش عام در نظام ارزشی اسلام هست، ولی در یه مواردی استثناء پیدا. یا برعکس یک کاری خیلی بده نهی شده ازش، به طور مطلق میگن این کار را نکنید، کار زشتیست، کار بدیست، ولی در یک مواردی تجویز میشه. فرض کنید بدگویی به کسی یا بدرفتاری یا فرض کنید کتک زدن به کسی کار بدیست، اما اگر به عنوان قصاص باشی، به عنوان مقابله به مثل باشی، دیگه اون بدی را نداره. حتی محرماتی هست، فرض کنید در ماه حرام نباید جنگ کرد، اما اگه دشمن اقدام به جنگ کرد اشکالی نداره. در مسجد الحرام نباید جنگ کرد، ولی اگر دشمن اقدام کرد اشکالی نداره. در حرم به هر حال ارزش هایی است، چه مثبت و چه منفی، که معمولا استثناء داره، در یه مواردی نقض میشه. ولی یه سلسله ارزش هاست که هیچ نقض نداره، هیچ استثناء نداره. نسبت به هر کسی در هر جایی در هر زمانی باید اینها رعایت بشه. مهمترین ارزش‌های عام که هیچ استثناء برای ذکر نشده، رعایت امانت داری است. اگر کسی امانتی به شما سپرد و شما اون امانت رو پذیرفتید، در هر شرایطی هست باید بشن. چی باشه اون امانت شرطی ندارید. اون کسی که امانت به شما میسپاره کی باشه خصوصیتی ندونه، در کجا باشه، در چه زمانی باشه، هیچ قیدی نداره. هر کسی در هر زمانی، در هر جایی، هر چیزی را به عنوان امانت به شما سپرد، اگه شما پذیرفتید و امانتداری را تعهد کردید، باید اون را ادا کنید. مسلمان باشه یا کافر، حتی شما نسبت به دشمنتون اگر امانتی رو پذیرفتید باید بشن. روایتی هست بسیار تکان دهنده از امام سجاد سلام الله علیه، فرمود اگر قاتل پدرم سر بریده پدرم را به من امانت بسپارد، به او رد خواهم کرد. گوینده امام سجاد مورد امانت مفروض سر بریده سید الشهدا. کی این امانت را میده؟ قاتل امام حسین. فرمود اگر این امانت را از او بپذیرند به او رد خواهند کرد. دیگه از این مهمتر چیزی نمیشه فرض کرد. اگه بنا بود استثنایی باشه باید در اینجا باشه، ولی امام میفرماید این هم مستثنا نیست. بله، حالا یه وقت خودم از اول نمیپذیره امانت را یا نباید بپذیره، اون یه مسئله دیگه نیست، ولی اگر پذیرفت باید وفادار باشه و در امانت خیانت نکنه. معمولا امانت در مال گفته میشه، ولی توصیه داده میشه راجع به یک مطلبی، به یک سری. اگر کسی رازی را به شما سپرد، یکی از اسرار زندگیشه، نمیخواد کسی بفهمه، و شما قول دادید که این راز را نگه دارید، حق ندارید این راز را افشا کنید در هیچ شرایطی، چون تعهد کردید، قول دادید که افشا نکنید. باز آدم اگه از اول قبول نکنه اون یه مسئله دیگریست، ولی اگر کسی رازی گفت میخوام یه سری بهت بگم، به هیچ کس نباید بگی، یا تا زنده هم به کسی نگو. به هر صورتی شما قول دارید که این کارا میکنم، نباید خیانت کنید. این هم خیانت در امانت هست. اون راز پیش شما یک امانتی است و اون را حفظ کنید. اشاره کردم که گاهی یک کارایی خیلی بد ابتداءن، اما به عنوان مقابله به مثل جایز میشه. و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به. مقابله به مثل یکی از اصولی است که ما در قرآن کریم داریم و در روایات موارد خاصی مواردی برای ذکر شده، اما در اینجا این اصل هم جاری نیست. یعنی اگر کسی شما او را امین شمردید و امانتی به سپردید و خیانت کرد، روز دیگه او امانتی به شما سپرد و شما این امانت را پذیرفتید، حق ندارید بگید مقابله به مثل می کنم، او در امانت من خیانت کرد، منم در امانت او خیانت میکنم. حتی این مورد هم استثنایی است. اگر او هم خیانت کرده، شما حق ندارید خیانت. اگر رازی را به کسی سپردید، او افشا کرد، بعد پیش آمدی کرد، بعد از روزگاری او رازی را به شما سپرد، شما حق ندارید بگید همینطور که او راز من را افشا کرده، من هم سر او را فاش میکنم، مقابله به مثل میکنم. نه، مقابله به مثل در اینجا جایز نیست. این عامترین ارزش اخلاقی است که هیچ استثنایی نداره. امانت داری، راست گفتن استثنا داره، اما امانت داری استثنا داره. یکی دیگه هم وفای به عهد است، اون هم از عامترین ارزش هاست که با هر کسی قراری گذاشتید، تعهدی کردید، نسبت به اون تعهدتون وفادار باشید. میدونید در قرآن کریم اومده که نسبت به قراردادی که با مشرکین هم بستید شما باید وفادار باشید. اونجا یک میشه گفت استثناء داریم و اون اینه که اگر او قرارداد را نقض کرد، چون قرارداد طرفی نیست، اگر او قرارداد را نقض کرد شما هم حق دارید نقض کنید. اما در مورد امانتداری حتی این استثناء هم نیست. اگر او سر شما را فاش کرد، شما حق ندارید سرش را فاش کنید. اگر او در امانت شما خیانت کرد، شما حق ندارید در امانتش خیانت کنید. بنابراین اگر ما بگیم در نظام ارزشی اسلام عام‌ترین ارزش‌ها امانتداری و درستکاری است، گزاف نگفتیم. ولا تخن من اتمنک و این خانک. کسی که تو را امین شمرد، امانتی به تو سپرد، به او خیانت نکن، هرچند او به تو خیانت کند. ولا تضع سره و این اضاع سرک. تو سر او را فاش نکن، هرچند او سر تو را فاش کند. پس اینجا مقابله به مثل هم حاکم نیست. این یه مطلب. بعد می فرماید ولا تو خاطر به شیء رجاء اکثر منه. این یک دستور اخلاقی دیگری است که در زندگی همه انسان ها معتبر است، خواه مؤمن باشه خواه غیر مؤمن. یه نکته اخلاقی مفید و آموزنده است. با اون اینه که در بسیاری از موارد کسانی از روی حرص یک منافع قطعی یا مزنون را رها میکنن به امید اینکه منفعت بیشتری پیدا کنن و هیچ وجه عقلایی نداره. این ناشی از حرص و آزی است که داره. در این روزگارهای ما این مسئله نمونه زیاد داره. مثلا میگن فلان جنسی براز گرون میشه، کسانی دار و ندار خودشون رو میفروشن، میرن اون میخرن، انبار میکنن که اون براز گرون میشه. چیزهای از این قبیل. این یک کار بسیار زشت و نکوهیده است و مخصوصا برای مؤمن این کار خیلی بده. این نشانه عدم اعتمادش به خداست، نشانه حرص و آزمندی است. علاوه بر این که کار عقلایی هم نیست. یه وقته که بر اساس یک قاعده عقلایی محاسبه صحیح عقلانی آدم کاری انجام میده، یه منفعت نقدی را میده برای اینکه این منفعت بیشتری گیرش بیاد. خب این کاری است که همه انسان‌ها در زندگی میکنن. کشاورز دانه‌هایی که داره میریزه توی زمین برای اینکه محصول بیشتری از زمین بگیره. خب چیز نقدی است، داره اینو رها میکنه، فاسدش میکنه، میریزه تو زمین میپوسه دیگه، به امید اینکه محصولی برداره. خب این کارو عقلایی صحیحی است، اصلا راهش همینه، راه محصول برداشتن همینه، تا نکاری که نمیدره. یا انسان زحمت میکشه به عنوان به امید اینکه مزدی بگیری، حالا کارگر هست، کشاورز هست، یا هر کسی دیگری که در مسیر کسب معاش و منفعت چیزهای موجودی را از دست میده. این راه عقلایی است و میباید این کار را کرد. اما یه وقت است که از روی حرص و آز منفعتی که الان براش میسر است، قابل توجه هم هست، عقلایی است، این را رها میکنه با امید این که 10 سال دیگه فلان مبلغ کلانی گیرش بیا، یا 1 سال دیگه فرض کن. این کار عقلایی نیست، شرعاً هم مذمومه. میفرماد ولا تخاطر به شیء رجاء اکثر منه، چیزی را به خطر نینداز، از بین نبر به امید اینکه بیشترش گیرت بیاد. منفعتی که برات میسر هست و معقوله از راه صحیح به دست میاد، اینا غنیمت بشمار. اینا ول نکن که در یک کاری وارد میشم برای اینکه چند برابر منفعت ببرم، مگر اینکه یک احتمال عقلایی باشه، راه صحیحی برای این کار باشه. نمونه شرط کردم در مورد کشاورزی و امثال اینها فراوان. این در واقع نهی از رفتار حریصانه و آزمندانه است که آدم از روی حرص و طمع منافع موجودش را یا منافع نزدیکش را از دست بده به خیال اینکه چند برابر خلاص بعدن گیرش بیاد. این کار صحیحی نیست و این ناشی از بی‌اعتمادی به خداست و در اسلام این نوع رفتار مذموم. وطلب فانه یأتی کما قسم لک و تاجر و مخاطر. نظیر این مطلب را در سابق هم در چند فراز قبل داشتیم. انسان باید دنبال روزی بره. سنت الهی بر این است که انسان روزی خودش را در این عالم با تلاش خودش به دست بیاره. خدا نخواسته که انسان در این عالم بیکار اونجا بشینه، روزیش از آسمان براش نازل بشه. البته گاهی یه موارد استثنایی به خاطر مصالحی خدا مائده آسمانی هم نازل میکنه، ولی اینها یک موارد خاصی است، روی حکمت‌هایی است که خود خدا می‌دونه. اصل بر این است که انسان در این عالم باید تلاش کنه تا روزیشو به دست بیاره. چرا؟ مصالح زیادی داره. در این مسیر تلاش هست که امتحاناتی براش پیش میاد و سر دوراهی‌ها واقع میشه. اونجا باید انتخاب کنه راه صحیح رو از راه غلط، کار صحیح رو از کار نادرست، روش صحیح رو از روش نادرست، اون چه مرضی خدا هست از اون چه مرضی او نیست. اگر وارد تلاش زندگی نشه این مسائل پیش نمیاد، یعنی زمینه‌های رشد براش فراهم نمیشه. این عالم برای این آفریده شده که انسان سر دوراهی‌ها قرار بگیره تا راه صحیح رو انتخاب کنه. لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. اما وقت کسی که وارد گود زندگی نمیشه، خب این مسائل براش پیش نمیاد، زمینه رشد و تکامل هم براش فراهم نمیشه. هرچی آدم از اجتماع کناره تر بگیره و وارد زمینه های تکلیف نشه، از آثارش هم محروم میمونیم. سنت الهی در این است که انسان در این عالم همیشه سر دوراهی های مختلف قرار بگیره تا یکی را انتخاب کنه و اثرش را ببینه، اگر راه خوب است نتیجه خوبش، اگر راه بد است نتیجه بدش. پس ما باید برای روزیمون تلاش کنیم. حالا روزی تنها نان و آب نیست، هر چیزی را انسان در این عالم میخواد باید براش تلاش کنه. علم هم یک روزی الهی است، باید مطالعه کرد، زحمت کشید، دست خون تا آدم علم پیدا کنه. بله خدا گاهی هم مصالحی میدونه، علم لدنی به کسی میده، اونا یه استثناءاتی است که به خاطر مصالحی خدا انجام میده. اما اصل سنت الهی در این عالم اینه که علم از راه زحمت کشیدن و دست خوندن باید پیدا بشه. در این مسیر کسانی اونقدر تلاش میکنن که گویا دست خدا دیگه بسته است، تمام هم مغمشون رو میگذارن که یه لقمه نانی پیدا کنن، یا اگر یه لقمه ای دارن یه لقمه دیگری برش بیفزن. در مقابل هم کسانی هستند از روی تنبلی و گاهی هم با سوء استفاده از معارف الهی میگن هرچی تقدیره میشه، هرچی قسمت هست میشه، و هیچ تلاشی نمی کنن. هر دو اینها غلط. تلاش را باید کرد، اما امید باید به خدا باشه. روزی را آدم از خدا باید بدونه، تلاشم را به عنوان انجام وظیفه باید انجام. این تشخیص که چه اندازه آدم باید تلاش بکنه و چقدرش آدم به خدا واگذار بکنه یه مقداری مشکلی. تشخیص این حد وسط که نه به اون افراط حریصانه مبتلا بشه و نه به اون تنبلی و سستی اشخاص راحت طلب. در این عبارت می‌فرماید که دنبال روزی برو، ولی اون چه خدا مقدر فرموده به تو خواهد رسید. همه می‌دونیم، دیدیم، بارها تجربه کردیم و از تجربه‌های دیگران هم زیاد شنیدیم که کسانی تلاش‌های زیاد کردند برای اینکه اموالی به دست بیارند و شاید آخر از گرسنگی مردند، با اینکه حتی اموال زیادی هم داشتند. داستان‌های عجیبی در این زمینه هست که از ثروتمندانی که شرایطی برایشون پیش اومده که از گرسنگی مردن، و از اون طرف کسانی که دست خالی بودند، عرضه کاری نداشتند، شرایط پیشرفتی برایشون فراهم نبوده در زندگی و اتفاقا روزی فراوانی نصیبشون شده. اینها به انسان می آموزه که همه چیز در اختیار ما نیست. اینجور نیست که باید فقط به تلاش خودمون اعتماد کنیم و بگیم هر چه ما تلاش کنیم حتما به نتیجهش خواهیم رسید، و اگر کسی کم تلاش بکنه حتما به همون اندازه محروم خواهد شد. تلاش را باید به عنوان انجام وظیفه کرد. نتیجه چه خواهد شد؟ اون چه خدا می خواهد. هم در کسب روزی خوراکی و پوشاکی و روزی های مادی و هم در روزی های معنوی از قبیل علم و حتی چیزهای بیشتر از این، کمالات روحی و معنوی و حالات خوش قلبی، اینها هم روزی هایی است. آدم باید زحمت بکشه، تلاش بکنه، اما گاهی خدا روزی های نصیبش میکنه بی تلاش. حالاتی براش پیش میاد که هیچ وقت فکرش هم رو نمی کرد. ان فی ایام دهرکم نفحات، گاهی یک فرصت هایی پیش میاد انسان یک بهره های معنوی میبره که خودش برای زحمتی نکشیده، یک موهبت الهی است. جذبه هایی پیش میاد برای افرادی، حالاتی پیش میاد. و برعکس گاهی آدم اینقدر زحمت میکشه ولی به نتیجه ای نمیرسه، میخواد سحرخیزی کنه چرت میزنه، دعا میخونه حال پیدا نمیکنه. هیچ کدوم از اینها نباید انسان را از مسیر صحیح، از برنامه ای که داره باز بدار. به عذر، به بهانه این که من حال پیدا نمی کنم پس فردا شب دیگه سحرخیزی نکنم، نه، اون وظیفه تو باید انجام. اما بدون که حالم را خدا باید. روزهای مادی که هیچی روشن حسابیش. در این عبارت دو تا تعبیر هست که در ظاهرش ناسازگاری داره. از اون طرف فرمود لا تو خاطر بشی این رجاء اکثر من، چیزی که در دست داری این را به خطر نینداز به امید این که بیشتر گیرید بیاد. بعد می فرماد التاجر و مخاطر، هر کس تجارت میکنه در واقع ریسک میکنه، خودشو به خطر میندازه، چون ممکنه آدم در تجارت سرمایه‌اش از بین بره، مال و تجارتش بسوزه، تو دریا بیفته. بزرگان فرمودند حقم هست، شارحین کلام امیرالمؤمنین به این نکته توجه دادن که این نسبت به دو مقام است. یکی این که یک خاصیت تجارت و کسب و کار اینه که یه مقداری آدم باید از منافع موجوده صرف نظر کنی، حتی از قدم کشاورزم باید از اون دانه‌ای که داره فعلا صرف نظر کنه، بریزه توی زمین تا بعد سبز بشه. این یه نوع خطره دیگه، منفعتی رو که الان داره از دست میده. این چاره ای نیست و باید این کار بشه. تاجر هم باید این خطر رو بکنه، با اینکه احتمال میده مال و تجارتش از بین بره ولی باید تجارت کرد. این احتمال نباید مانع بشه از اینکه تجارت انجام بگیره، ولی مردم عالم از منافعی که در بلاد مختلف هست محروم میمونه. اگه تجارت نشه جنسی که از اینجا هست به جای دیگه منتقل نمیشه، اونها محروم میمونن و بالعکس. پس اصل این خطر کردن فی الجمله مطلوبه، میبایست این کارا کرد. هر که تجارت بکنه باید خودشو به خطر بیاندازه، ولی کلام در این است که خطر معقولی باشد، حساب شده باشی، بیارزه، راه بهتری وجود نداشته باشی، بی خودی خطر بی جهت نکنه و از روی حرص اینجور نباشه که یه منفعت کمتری را صرف نظر کنه به خیال این که شاید منفعت بیشتری از راه دیگری به دست بیاد. پس اونجا که فرمود لا تو خاطر بشی این، یعنی در صورتی که رفتار نامعقول و از روی حرص و طمع باشه. اینجا که میفرماید از تاجر و مخاطر، یعنی اینکه گفتن خودتا به خطر نینداز، این مانع نشه از اینکه همین خطرهای معقول را هم بپذیری. این طبیعت تجارت، طبیعت کار دنیا این است که یه مقدار آدم باید از منافعش چشم پوشی کنه تا اینکه یا به خطر بیاندازه، احتمال خطر را بپذیره تا کارش پیش بره. و خود بالفضل و احسن البذل و قل للناس حسنا، اینا سفارشاتی است که در مقام معاشرت با مردم، در مقام معامله کردن، اینا از نظر اسلام بسیار مطلوبه. آدم بزرگوارانه با مردم برخورد بکنی، تنگ نظر نباشی، سر در معامله مترا رو خشخاش نگذاری، خیلی سخت نگیری، اهل بذل باشی، گذشت داشته باشی، دست باز باشی. اینها چیزایی است که خدا دوست داره و باعث میشه که هم روزیش در دنیا فراوان بشه و هم پیش خدا عزیز باشه. رزقنا الله و ایاکم پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین را حفظ فرما. دلهای ما را به نور معرفت و ایمان منور بفرما. محبت دنیا از دلهای ما بردار. صفات ذمیمه را از ما دور بفرما. روح امام راحل و شهدا را در این ماه عزیز مهمان رسول الله قرار بده. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. به خدمت گزاران به اسلام توفیق بیشتر عطا بفرما. عاقبت ما ختم به خیر کن. و السلام علیکم و رحمت الله.